پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات این برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. طالبان به تحریم‌های نو اتحادیه اروپا که بر سه مقام طالبان جاری کرده واکنش نشان دادند. اتحادیه اروپا روز گذشته سرپرستان وزارت‌های معارف، عدلیه و استر محکمه حکومت طالبان را در رابطه با تبعیض جنسیتی در لیست تحریم‌ها شامل کرد. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد امروز در توییتر خود نوشت که این تحریم‌ها به نفع هیچ کس نیست. آقای مجاهد میگوید برای وضع فشارها و تحریمها بهتر است از تعامل، تفاهم و دیالوگ کار گرفته شود. قابل یادآوری است که در این تحریمهای اتحادیه اروپا 15 نفر و 5 مسئله دیگر در جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، روسیه و اوکراین هم هدف گرفته شده. وزیر خارجه ایران میگوید که رهبران و جنگجویان داعش از سوریه، لیبیا و عراق به افغانستان رفتند. حسین امیر عبداللهیان در صحبت با خبرگزاری ایسنا بدون نشان دادن شواهد و اسناد گفت رهبران و جنگجویان داعش در ماه‌های اخیر از عراق، سوریه و لیبیا به افغانستان فرستاده شدند که این یک تهدید علیه حکومتداران فعلی افغانستان است. آقای عبداللهیان حضور داعش در افغانستان را تهدید به ایران خواند و گفت ایران با افغانستان 900 کیلومتر سرحد دارد و ناامنی در افغانستان بر امنیت ایران هم تأثیر میکند. مقامات طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند، ولی در گذشته تاکید کردند که حضور داعش در افغانستان بسیار کمرنگ است و اقدامات علیه آن دوام دارد. روسیه از 4 روز پی هم حملات را بر تأسیسات بندری اوکراین در ساحل بحیره ایسیا دوام داده و امروز یک گودام غلط در منطقه اودسا را هدف قرار داده است. در این حمله گفته می شود که آسیب جانی و خسارت مالی وارد شده است. والی اودسا می گوید روسیه از کشتی های جنگی خود در بحیره ایسیا راکت های کروز را به سمت این گودام فیر کرده که گودام تخریب شده و 2 تن زخم برداشتند. این حمله در یک زمانی صورت می‌گیرد که اعتبار موافقتنامه صادرات محصولات غله اوکراین از طریق بحیره ایسیا روز دوشنبه به پایان رسید و روسیه از تمدید آن خودداری کرد. و پولند برای جلوگیری از تهدید احتمالی گروه جنگجویان اجیر روسیه واگنر به شرق این کشور قطعات نظامی را فرستاده است. خبرگزاری دولتی پولند از قول منشی امنیتی گزارش داده که این کمیته در پاسخ به جابجا شدن جنگجویان واگنر در بلاروس در جلسه روز چهارشنبه خود در این مورد تصمیم گرفت. رهبر واگنر یفگنی پریگوژین روز 19 جولای در یک ویدیو در حال نشان داده شد که به سربازان خود خیر مقدم میگوید و با آنها بیان میکند که در حال حاضر آنها دیگر در جنگ اوکراین سهم نمیگیرند. اما افزود بعد از گرفتن تعلیم و تمرین نظامی در بلاروس توانایی های خود را برای آفریقا حفظ کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. واکنش طالبان به اعلان تحریم‌های نو علیه بعضی از مقامات حکومت طالبان. صحبت با یک کارشناس حقوقی در این مورد. اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان سیگار می‌گوید که در مورد انحراف در مسیر مصارف کمک‌های خیریه در افغانستان به کنگره معلومات داده است. آخرین‌ها از میدان جنگ در اوکراین. شماری از شخصیت‌های افغان که از طریق کمیسیون تماس حکومت طالبان به افغانستان برگشتند به دلیل مشکلات دوباره کشور را ترک می‌کنند. و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان و وضع تحریم ها بر سه مقام ارشد حکومت طالبان از سوی اتحادیه اروپا واکنش نشان داده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر بیانیه در تویترش نوشته که قرار دادن رهبران در فهرست تحریم ها به نفع هیچ طرف نیست. اتحادیه اروپا نوقت روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل سلب حق آموزش دختران و رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه زنان، وزیران معارف و عدلیه و قاضی القضات حکومت طالبان را تحریم کرده است. جزئیات در این گزارش.
حکومت طالبان در واکنش به وضع تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا بر سه مقام ارشد طالبان می گوید که اعمال فشارها علیه افغان ها نتیجه نداشته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه در بیانیه در صفحه تویترش نوشته است که افزودن رهبران به فهرست تحریم ها به نفع هیچ طرفی نیست. او در ادامه افزوده که به عوض اعمال فشارها و تحریم ها باید از تعامل، گفتگو و تفاهم استفاده کرد و به گفته او استفاده از تجارب ناکام سیاست های تحمیلی و اعمال فشارها علیه افغانها نتیجه در بر نداشته است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار در افغانستان و برخورد تبعیض‌آمیز با آنها، عبدالحکیم شرعی و حبیب الله آقا، سرپرستان وزارت‌های عدلیه و معارف حکومت طالبان، و همچنان عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات حکومت آنان را تحریم کرده است. شورای اروپایی با نشر اعلامیه در وبسایتش اعلام کرده که تحریم‌های علیه 18 نفر و 5 سازمان به دلیل نقص حقوق بشر در افغانستان، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، اوکراین و روسیه اعمال شده است. در ادامه آمده که 6 نفر به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا به دلیل خشونت‌های جنسیتی اضافه شدند که 3 نفر از مقامات حکومت طالبان نیز شامل آن می‌شوند. افرادی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند، اجازه سفر به کشورهای عضو این اتحادیه و یا رفتن به کشور دیگر از طریق آنها را ندارند و در صورت داشتن دارایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دارایی‌هایشان منجمد می‌شود. این اتحادیه پیش از این در 7 ماه مارس سال جاری، ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، و شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، را به دلیل محرومیت دختران از مکتب و پوهنتون و سرکوب زنان تحریم کرده بود. علاوه بر آنها، نام برخی دیگر از رهبران طالبان پیش از این در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل قرار دارد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حکومت طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون را ممنوع کردن. به همین ترتیب زنان از کار در تعداد زیاد از سازمان‌های دولتی و غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد منع شدند. طالبان در ادامه اقدامات خود علیه زنان به بستن آرایشگاه‌های زنانه نیز اقدام کردند که با این کار هزاران زن دیگر نیز در افغانستان بیکار خواهد شد.
صحبت بود در مورد این که حکومت طالبان به وضع تحریم‌ها بر سه مقام ارشد حکومت طالبان از سوی اتحادیه اروپا واکنش نشان داد. اتحادیه اروپا نوقت روز پنجشنبه اعلان کرد که به دلیل سلب حق آموزش دختران و رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه زنان، وزیران معارف و عدلیه و قاضی القضات حکومت طالبان را تحریم کرده است. آیا این تحریم‌ها می‌تواند مؤثر واقع شود و طالبان از تصامیم خود برگردند؟ همین سوال را از نظیفه حقبال، دیپلمات سابق و کارشناس حقوقی پرسیدم.
خب این تحریم ها بی‌تأثیر نیست، یک پیام بسیار مشخص داره برای طالبان میرسانه که اگر طالبان در این خوشبینی بوده باشند که اینا قدرت به دست گرفتن و با تمام آمال ضد انسانی و ضد بشری در که 2 سال بالای مردم افغانستان روا داشتن، امکان ازی وجود داره که دنیا برای اینا یا تعامل داشته باشه و یا کمک هایی که بر افغانستان به خاطر مسئلات بشری آمده ای ادامه داشته باشه. این پیام برشان میرسانه که ببینید دنیا خوش نیست از عمل کرد و به جستجوی راه های هستند تا بیشتر فشار برشان وارد کنه. و یا اینکه اگر ما توقع ازی داشته باشیم که این تاثیرات بالاخره طالبان را وادار به این بسازه که اینا با دنیا و با مردم افغانستان و خواستای بخصوص خواستای مردم افغانستان که در مورد حقوق زن که یکی از مهمترین بخشش هست به ای اینا ایره قبول کنن و, 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 و یک تغییر بیایه، اما خوشبین هم نیستم.
آیا این تحریم ها بر مقامات طالبان میتونه تأثیرات جانبی هم سر دیگه افغان ها داشته باشه؟
خب تاثیرات طبیعی است. ببینید شما در یک نظام است که 40 میلیون مردم افغانستان اینا گراو گرفتن و وقتی که این یک حکومت دفکتو باشه یا هر حکومت دیگه ای که باشه وقتی اینا دارای آزادی عمل نداشته باشن و تاثیراتش هست بالای مردم افغانستان.
کدام اقدامات شما مؤثرتر می خوانید که جامعه جهانی در برابر نظام فعلی افغانستان پیش بگیره؟
هنوز هم دنیا نتانستن یک پالیسی مشخص در قسمت تغییرات تشخیص بدن و این یک چیزی بسیار پیچیده است، چون از یک طرف اگر ما طالب فشار میتیم از یک طرف میبینیم که این 40 میلیون افغان چطور میشود. اما چیزی که بسیار زیاد مهم است به نظر من این است که باید یک نظارت صورت بگیره، خصوصا کمک های بشر دوستانه باید در افغانستان کوشش شود که مستقیما به مردم افغانستان رسانده شود و دیگه این که باید به طالب بسیار به شکل واضح پیام داده شود که شما در صورت که خواسته مردم افغانستان قبول نکنین و برای یک حکومت فراگیر شما یعنی حکومت فراگیر شما قبول نکنین و بخصوص حقوق مردم افغانستان بخصوص حقوق زنان اگر نتین، پس وقتتان بسیار کم خواهد باشه و باید تحت فشارهای اقتصادی، فشارهای مختلفی که در قبلا بودن در لستایی که شورای امنیت ناره انوز هم هستن یک دیدادشان، اما باید دیگرشان هم اضافه شوه تا همه آمال از اینا و همه گشتگزارشان در منطقه تا پاکستان باید تحت نظارت باشه و محدودیت بالایشان وضع شوه.
صحبت بود با نظیفه حقبال، دیپلمات سابق و کارشناس حقوقی.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
جان سوبکو، سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار، میگوید کانگرس آمریکا لایحه‌ای را تصویب خواهد کرد که مانع رسیدن هر گونه کمک به طالبان می شود. جان سوبکو به روز پنجشنبه در نشست در مورد افغانستان در کینگز کالج لندن همچنان گفت که ادعاها و نگرانی های در مورد کنترل و انحراف کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد از مقصد اصلی آن از سوی طالبان وجود دارد. حکومت طالبان به پرسش ها در این مورد پاسخ نداده، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کرده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید لایحه‌ای از سوی کنگرس ایالات متحده آمریکا تصویب خواهد شد که مانع رسیدن هر گونه کمک مستقیم و غیر مستقیم به طالبان می شود. جان سوبکو روز پنجشنبه در نشست در مورد افغانستان در کینگز کالج لندن گفت که این قانون از سوی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا تصویب شده و قرار است به مجلس سنا این کشور برود.
در حال حاضر در مجلس نمایندگان قانونی وجود دارد که تصویب شده است، هنوز باید به سنا برود، اما این قانون وزیر امور خارجه و مدیر کمک ها را از دادن هر گونه بودجه به افغانستان منع می کند. اگر مستقیما به طالبان برسد و یا غیر مستقیم به طالبان برسد، این یک مسئله جدی است.
آقای سوبکو همچنان گفت ادعاها و نگرانی های در مورد کنترل و انحراف کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد از مقصد اصلی آن از سوی طالبان وجود دارد. به گفته او سیگار که از سوی کنگرس ایالات متحده برای ارزیابی چگونگی و عملیات کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان و اینکه آیا این کمک ها از سوی طالبان کنترل و انحراف داده می شود موظف شده بود، گزارشش را چند روز قبل در این مورد به کنگرس آن کشور ارائه کرده است. ایالات متحده آمریکا پس از خروج نیروهایش از افغانستان کمک‌های بشری را به این کشور ادامه داده و از ماه اگست سال 2021 به این سو به عنوان بزرگترین کمک کننده حدود 2 میلیارد دلار را به این کشور فراهم کرده است. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان می‌افزاید که اعضای کنگره بر سر دوراهی قرار دارند. یکی مسئله کمک به مردم افغانستان و در مقابل به این فکر می‌کنند که چه مقدار این کمک ها به رژیمی میرسد که به گفته آقای سوبکو از آن متنفرند. او با مثال دادن کره شمالی و سوریه گفت که در گذشته آمریکا با مردم کمک کرده که از حکومت های آنها متنفر بوده، اما در حال حاضر به گفته او مسئله افغانستان از آن متفاوت است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به پرسش ها در مورد نگرانی ها در خصوص کنترل و انحراف کمک ها از جانب حکومت طالبان پاسخ نداد، اما پیش از این حکومت طالبان چنین ادعاها را رد کرده و کشورهای کمک کننده را به سیاسی سازی کمک ها به افغانستان متهم کرده است. سازمان ملل متحد نیز تاکنون در مورد این ادعا که گویا کمک های بشر دوستانه از سوی طالبان کنترل یا انحراف داده می شود ابراز نظر نکرده، اما برخی آگاهان سیاسی می گویند که آمریکا توقع داشت تا سازمان ملل متحد اسناد ارائه کند که این کمک ها به دست طالبان نمی رسد. طارق فرهادی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو زادی می افزاید که اگر کمک های امریکا قطع شود، کمک ها برای افغان های نیازمند کاهش خواهد یافت.
در دوره اول طالبا هم امریکا دیگه کمک نمی کرد. آهسته آهسته افغانستان یک کشور منزوی شده بود و حال هم به می حالت برمی گردیم که کمک امریکایا به افغانستان بسیار کم میشه. خب خامخا نفوس هم زیاد شده از وقت تا این وقت، مشکلات فقر هم زیاد شده، کمک کمی که برای مردم میرسید از نگاه غذا و صحت این متاسفانه کم میشه.
از چگونگی توزیع کمک های بشر دوستانه در افغانستان در حال ابراز نگرانی می شود که اداره هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا همواره هشدار داده که در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پولند تصمیم گرفته است تا حضور نظامی خود را در مرزهای این کشور با بلاروس بیشتر سازد. این تصمیم پس از آن گرفته می شود که هزاران جنگجوی گروه اجیر واگنر در بلاروس جابجا شدند. گروه واگنر به طرفداری روسیه در مقابل نیروهای اوکراین می جنگید، اما پس از مخالفت شدید رئیس این گروه با مقامات روسی از جنگ دست کشید و جنگجویانش را به بلاروس فرستاد. بلاروس یکی از متحدان روسیه است و در جنگ اوکراین نیز از روسیه پشتیبانی می کند. بیشتر در این گزارش امید مرزبان بشنوید.
پولند تایید کرده است که برای جلوگیری از تهدید احتمالی نفوذ جنگجویان واگنر به مناطق نزدیک به مرز با بلاروس سرباز می‌فرستد. تصمیم افزایش حضور نظامی پولند در این مناطق روز چهارشنبه گرفته شده است. خبرگزاری پی ای پی پولند این خبر را به نقل از زبیگنیو هوبمن منشی کمیته امنیتی پولند گزارش داده است. در واکنش به این اقدام، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی که از طریق تلویزیون پخش می‌شد به شورای امنیت ملی کشورش گفت که مسکو به هر اقدام خشونت‌بار بر علیه بلاروس پاسخ جدی خواهد داد.
تهاجم بر علیه بلاروس به معنای تهاجم علیه فدراتیف روسیه خواهد بود. ما به آن با تمام ابزاری که در دست داریم پاسخ خواهیم داد.
پولند پس از آن به فرستادن نیروی نظامی بیشتر به مناطق مرزی با بلاروس اقدام میکند که هزاران جنگجوی گروه اجیر واگنر در بلاروس جابجا شدند. نظامیان واگنر که در بدل پول به طرفداری از روسیه در اوکراین میجنگیدند، پس از مخالفت رهبر این گروه با مقامهای نظامی روسیه از جنگ دست کشیدند. ایوگنی پریگوژین رئیس واگنر بر علیه روسیه اقدام نظامی نیز کرد و گفت قصد برکنار کردن مقامهای درجه یک نظامی روسیه را دارد، اما سپس از این اقدام دست کشید و به نیروهای خود دستور داد تا به پایگاه‌های خود برگردند. پریگوژین سپس به بلاروس رفت و نظامیان واگنر نیز به تعقیب او به بلاروس رفتند و در پایگاه‌های نظامی جابجا شدند. دیروز وزارت دفاع بلاروس هم تایید کرد که ملیشه‌های واگنر آموزش قوای خاص بلاروسی را در مناطق نزدیک به مرز با پولند آغاز کردند. مردمی که در مناطق مرزی بین پولند و بلاروس زندگی میکنند دیروز گفتند که با رسیدن نیروهای واگنر و آغاز تمرینات نظامی آنها با سربازان بلاروسی، هلیکوپترها به پرواز آمدند و آنها صدای آتشباری را نیز شنیدند. به گفته باشنده های محل، آنها در نخست سراسیمه شدند زیرا فکر میکردند که دامنه جنگ به مناطق آنها نیز کشانیده شده است. وزیر دفاع پولند در اوایل ماه جاری میلادی نیز گفته بود که کشورش به مناطق شرقی نزدیک به مرز با بلاروس سرباز میفرستد. حکومت پولند همچنان تایید کرده که صدها مامور پلیس را نیز به مناطق مرزی با بلاروس فرستاده است تا در جلوگیری از نفوذ احتمالی ملیشه‌های واگنر به پولند کمک کنند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از شخصیت‌های افغان که از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان به افغانستان برگشتند ادعا می‌کنند که به دلیل مشکلات امنیتی نتوانستند در افغانستان بمانند و دوباره مجبور به ترک کشور شدند. شماری از آنان که هنوز هم در داخل افغانستان هستند از مشکلات موجود در این کشور حکایت می‌کنند. این در حالی است که کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در حکومت طالبان به روز شنبه هفته روان در توییتر نوشته که تنها در یک هفته گذشته 15 تن از شخصیت‌های افغان از طریق کمیسیون یاد شده به افغانستان برگشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای جنت فهیم شکری رئیس پوهنتون کاروان آغاز می شود.
زما دغه امید و چه بیرته خپل وطن کې ژوند وکم او هلته پاتې شم.
جنت فهیم شکری رئیس پوهنتون کاروان یکی از کسان است که از سوی کمیسیون تماس با شخصیت های افغان حکومت طالبان به کشور دعوت شد، اما میگوید دوباره افغانستان را ترک کرده است. او میگوید کارت افهم دریافت کرده بود، اما مدعی است که حکومت طالبان همراهش رفتار خوب نکرده است و افزود با تهدیدهای از آدرس های نامعلوم هم مواجه بوده و به همین خاطر پذیرفت که کشور را برای همیشه ترک کند.
او بلداچ دسه تهدید و اخطارون به هم متبراترل
تهدیدها هم زیاد هستند که افراد مشخص نبودند. من این موضوع را با استخبارات امارات اسلامی هم شریک کردم، همراه کمیسیون هم که به ما کارت داده بود همراه آنان هم شریک کردم، اما جواب درست دریافت نکردم. پس من فکر کردم که دوباره افغانستان را ترک کنم و بروم.
افغانستان پردم و افغانستان سخوزم.
کمال ناصر اصولی، عضو ولسی جرگی نظام پیشین، هم از کسانی است که از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان به افغانستان برگشته بود. اصولی میگوید اکنون هم به کشور رفت و آمد دارد، اما موجودیت مشکلات داخلی کشور را هم میپذیرد و ادعا میکند که در برخی مناطق افغانستان ظلم و ستم جریان دارد. او افزود
من به کشور آمدم و به خدمت مردم هستم و خواهم در کشور هستم. گاهی میروم برای بود و باش مشکلی ندارم، اما در تمام افغانستان مشکلات موجود است که دولت در مجموع تا کنون قانون اساسی ندارد. در نبود قانون اساسی ارگان های امنیتی مسئولیت های خود را نمیشناسند. در برخی جاها ظلم است. این ظلم مستم وقتی از بین می رود که دولت مشروعیت داخلی کسب کند و قانون
اساسی قانون جور که
شماره دیگر از کسانی که به دعوت کمیسیون تماس با شخصیت های افغان حکومت طالبان به کشور رفته بودند دوباره کشور را ترک کردند، اما نخواستند در این مورد با رادیو آزادی صحبت کنند و نامی از آنها گرفته شود. این در حالی است که لال محمد غریبزاده، فرمانده پلیس محلی ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ، در نظام جمهوری پیشین که به گفته نزدیکانش از سوی کمیسیون تماس با شخصیت های افغان حکومت طالبان دعوت شده بود، نزدیک به دو هفته پیش در این ولایت کشته شد. هرچند مقام های محلی طالبان در بلخ در این مورد چیزی نگفتند، اما یکی از نزدیکان غریبزاده که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
لال محمد ورناغ یک تن از فرماندهان محلی طالبان کارت عفو بخشش طالبان هم داشت. باره از طریق کمیسیون دعوت طالبان به افغانستان خواسته شد. چند نگذشته بود که بسیار با حالت بی‌رحمانه و ناجانمردانه کشته شد. فعلا تشویش و نگرانی نیروهای امنیتی هم همی است که اگه ما دوباره وطن بریم میشه که سر ما میروز نبیاید و نمیدانیم که از طرف کیا کشته شد. بالاخره مسئولیتی تامین امنیتی همه کسایی که خواستن بشن به افغانستان به دوش طالبان است.
خواستیم در مورد این ادعاها و انتقادها دیدگاه احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان را داشته باشیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما این کمیسیون روز شنبه هفته روان در توییت نوشته که تنها هفته پیش 15 تن از شخصیت‌های افغان از طریق این کمیسیون به کشور برگشتند. همچنان آژانس دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان حکومت طالبان میگوید که از آغاز فعالیت آنان تا کنون 605 تن از چهره‌های سیاسی و مقام‌های پیشین افغان دوباره به افغانستان برگشتند. بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از مقام‌های نظام جمهوری پیشین و شخصیت‌های مطرح افغانستان به دلیل نگرانی‌های امنیتی و حراس از انتقام‌گیری طالبان این کشور را ترک کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان آلات موسیقی را که از کابل و ولایات دیگر جمع‌آوری کرده بودند آتش زدند. هنرمندان و نوازندگان هنر موسیقی افغانستان در واکنش می‌گویند افغانستان تنها کشور بدون موسیقی و خاموش در جهان است، اما با شکستاندن چند آلهی موسیقی طالبان نمی‌توانند فرهنگ موسیقی را از افغانستان نابود کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
واکنش‌های از هنرمندان و نوازندگان موسیقی افغانستان به شکستاندن و به آتش کشیده شدن آلات موسیقی از سوی طالبان. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز چهارشنبه با نشر تصاویری از به آتش کشیده شدن آلات موسیقی در توییت نوشته است: وسایل و آلات که برای به گفته این وزارت ترویج موسیقی و فساد از آن استفاده می شد را آتش زدند. این وزارت در ادامه نوشته وسایل یاد شده را که از چند ماه به این سو از برنامه های بر اساس ادعای این وزارت بد اخلاقی که سبب گمراه شدن قشر جوان و خراب شدن جامعه شده بود جمع‌آوری کرده و با در نظر داشت حکم شریعت تخریب و از بین برده شدند. شکستاندن و آتش زدن آلات موسیقی از سوی طالبان واکنش تند برخی از هنرمندان و موسیقیدانان را برانگیخته است. یکی از نوازندگان موسیقی که نمی‌خواهد نامش به علت مشکلات امنیتی در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی می‌گوید افغانستان دیگر جای هنرمندان موسیقی نیست. او گفت:
"ز بس نور ششویل نستم د دل خاطر چې اوس خو دوی راغلی دا یا منار سره یار شیشه شو دوی غلری شریعت
من هیچ چیزی گفته نمی‌توانم. حال اینها آمدن و شریعت را جاری می‌کنند. ما همین قدر می‌گوییم که ما 12,000 هنرمند از 11 یا 13 ولسوالی و ولایت هستیم، همه ما جمع می شویم می رویم. ما را از افغانستان ببرند، دیگر موسیقی در افغانستان ختم می شود. ما همه می رویم اگر پاکستان هر جا باشد.
از سوی هم ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، بر رادیو آزادی می گوید پس از حاکمیت طالبان افغانستان تنها کشور بدون موسیقی و خاموش در جهان است.
مثل دوران اول طالبان موسیقی کاملا در افغانستان قدغن بوده و مردم افغانستان از هر 5 حق موسیقیشان که دسترسی با آموزش موسیقی، شنیدن موسیقی، اشتراک در برنامه‌های موسیقی، امرار معیشت از طریق موسیقی و همچنان دسترسی به سهولت‌ها برای نشر موسیقی، تکثیر موسیقی و شریک ساختن موسیقی به جامعه دارند محروم گردیده و افغانستان یگانه کشور خاموش در جهان است.
آقای سرمست مدعی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در اگست 2021 آلات موسیقی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و ریاست تولید موسیقی رادیو تلویزیون ملی افغانستان را تخریب کردند. با گفته او این دو نهاد فرهنگی مسئولیت بازسازی و انکشاف موسیقی در افغانستان را داشتند. با این حال ویان هنرجو از آوازخوانان افغان بر رادیو آزادی میگوید طالبان با شکستن آلات موسیقی نمیتوانند این فرهنگ را در افغانستان نابود کنند. او افزود:
طالبان نمیتوانند با شکستن طبله و یا هارمونیا فرهنگ یک کشور را نابود بسازند. در تمام کشورهای جهان یک مضمون درسیشون موسیقی است. طالبان فکرهای کورکورانه دارند. من منیس یک هنرمند، هر چی در توانم باشم به خاطر وطن خود میکنم. حال هم مصروف کارهای جدید خود هستم و انشالله کارهای جدید ما به زودی دوباره بیرق وطن و زودی انشالله بخیر نشر میشه.
پیش از این نیز با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گزارش ها و ویدیوهای از شکستاندن آلات موسیقی و آزار و اذیت هنرمندان موسیقی افغانستان از سوی نیروهای طالبان به نشر رسیده است. طالبان با آغاز حاکمیتشان موسیقی را حرام دانسته و نشر آن را در رسانه ها ممنوع اعلام کردند و در آخرین مورد هم دستور دادند که مراسم عروسی باید بدون موسیقی برگزار شود. در همین حال پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، بیشتر آوازخوانان و